به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتابخوانی و مطالعه هستید، آثار سودمند رو میخونید و این آثار رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی میکنید. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار در تالار آینه به شما یک نمایش نامه معرفی میکنم، اثری با عنوان آقای اشمیت کیه، نوشته سباستیان تیری. سباستیان تیری نمایشنامه نویس و بازیگر فرانسوی، بدون آسانسور، خوک هندی، انگار باران میبارید و همین نمایشنامه آقای اشمیت کیه سرنامه های برخی از آثار سباستیان تیری هستند. این نویسنده فیلمنامه ها و مجموعه های زیادی رو نوشته و در فیلم های زیادی هم به ایفای نقش پرداخته و همینطور برای بازی در فیلم خوکچه هندی نامزد جایزه مولیر برای نقش بازیگر مکمل شد. او در فیلم هایی چون تاکسی، بگذار نور باشد، دشمن، موزه بالا، موزه پایین، پیشخان و سگ احمق من به ایفای نقش پرداخته. این بار نمایشنامه‌ای به قلم سباستیان تیری به شما معرفی میکنم. آقای اشمیت کیه نمایشنامه‌ای که جامعه‌ای رو به تصویر می‌کشه که در اون جبر زندگی اجتماعی با مرور زمان هویت اصلی انسان‌ها رو می‌گیره و هویتی جدید به اونا تحمیل می‌کنه. تیری در این نمایشنامه در قالب کمدی، طنز نهفته و تلخی از وضعیت جامعه در جهان مدرن امروز رو به نمایش می‌گذاره. این نمایشنامه در سال 2009 تونست جایزه معتبرترین جشنواره تئاتر فرانسه با نام مولیر رو به عنوان بهترین نمایشنامه کمدی دریافت کنه. خانم و آقای قوچی دو شخصیت اصلی این اثر هستند که با رخدادهای عجیب متوجه میشن دیگه خودشون نیستن و به خانم و آقای اشمیت بدل میشن. خانم و آقای قوچی حیرت زده در پی اثبات هویت گم شده خودشون هستن، اما هرچی بیشتر جستجو میکنن بیشتر از باورهای خودشون دور میشن. تیری نشون میده که انسان مدرن اندک اندک هویت و ماهیت وجودی خودشو از دست میده و تنها تبدیل به یک نیروی مصرف کننده میشه که جامعه از او میخواد و این انسان بعد از چندی ماهیت تفکری خودشو در برخورد با مسائل از دست میده و اون چه که از انسان به عنوان هویت باقی میمونه تنها یه اسمه که مردم همدیگر رو فقط با همون اسم شناسایی میکنن. گویا انسان هیچ پشت و عقبه‌ای نداره و ما با آدم‌های شبیه به هم مواجهیم که درون روزمرگی‌ها گم شدن. جامعه مدرن آدم‌های جامعه رو احضار می‌کنه و به اونا می‌آموزه که چگونه یک شکل بشن و در راستای ساخت‌های عمومی جامعه فکر کنن. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، پلیس، خانواده، هر کدوم با وظیفه خاص آدم ها رو به اختیار می گیرن و اونا رو وادار می کنن گاهی مخالف اون چیزی باشن که خودشون ادعا می کنن. در واقع نمایشنامه آقای اشمیت کیه مقدمه ایست بر یکسانسازی آدم ها و عکس هویت اونا و ساختن هویتی جعلی. این نگاه در نمایشنامه هم تا انتها ادامه پیدا میکنه و زن خانواده که از مرد آسیب پذیرتره زودتر به این بازی تغییر هویت تن میده و به این ترتیب اجازه پیدا میکنه تا از در منزل خارج بشه و وارد اجتماع یک رنگ بشه، اتفاقی که برای آقای قوچی تا انتهای نمایش رخ نمیده و با این همسانسازی مقابله میکنه. در نهایت داستان جای خاتمه پیدا میکنه که آغاز شده بود، پای میز غذا به عنوان نماد روزمرگی. شخصیت آقای قوچی یا همون آقای اشمیت معضل انسانهایی که در درون خودشون باردار شخصیتهای گوناگون هستن، انسانهایی که خودشون رو به دلایل مختلف باور ندارن و تلاش میکنن در نقشهای دیگه ظاهر بشن و این اتفاق گاهی اونقدر پررنگه، گاهی اونقدر جدیه که از هویت واقعی خودشون به کلی فاصله میگیرن و از کنار خود حقیقیشون با نفرت سبقت میگیرن. آقای اشمیت کیه؟ تلنگریست برای جامعه مدرن امروز که در درون هر کس میتونه چندین شخصیت باشه، شخصیت‌هایی با هویت جعلی و اثر ناچاری. نمایشنامه آقای اشمیت کیه؟ یک درام هویت محور و روانشناختیه که دوگانگی و تضاد شخصیتی انسان تنهای امروز رو به خوبی تعریف میکنه. آقای اشمیت یک عنصر نامعلومه. زمان زیادی طول نمیکشه که مخاطب در جریان تبدیل یک خانواده به نام قوچی به اشمیت قرار میگیره و مخاطب بارها از خودش میپرسه که آیا او واقعا آقای قوچیه که خودش فکر میکنه یا آقای اشمیت؟ این دوگانگی شخصیت تا انتهای نمایش با مخاطب همراهه و اون رو معلق و سرگردون نگه میداره. آقای اشمیت که حرفهایی برای گفتن داره، حرفهایی از جنس هویت انسان معاصر و دنیای مدرن که میخواد تعریفی دوباره از جهانبینی به خواننده ارائه بده. اینکه آیا به راستی این افراد و شخصیتی که دارن واقعی‌اند؟ آیا دوچار دوبینی شدن؟ و سوال مهمتر این که بالاخره اشمیت قوچی رو از کجا میشناسه؟ یا برعکس، افراد مختلفی از نمایشنامه آقای اشمیت کیه اقتباس کردن. از شما دعوت میکنم به صدای یکی از این اقتباس‌ها توجه کنید.
نسبتت باهاش چیه؟
نسبتم با کی؟
اشمیت، هنری اشمیت.
اشمیت؟ اشمیت ابدا نمیشناسمش.
از کی اشمیت رو میشناختی؟
از نزدیک نمیشناختمش، ولی مهمان سرای دو دنیاش عالیه.
هنری اشمیت؟
نه، اریک امانوئل اشمیت.
بفرما بیرون.
میدونین کجا میشه ماهی آزاد پیدا کرد؟
نه،
من الان 20 ساله که هر روز به انتهای رودخونه میرم، جایی که ماهی های آزاد خوشبخت بودن.
و نتیجه؟
و نتیجه این که در انتهای رودخونه هیچ ماهی که آزاد باشه وجود نداره، هیچ ماهی خوشبخت نیست.
دوستان عزیز، در این بخش میرسیم به خلاصه ای از داستان نمایشنامه ی آقای اشمیت کیه، اثری از سباستیان تیری. آقا و خانم قوچی در خونهشون مشغول خوردن صبحونه هستن که ناگهان تلفن زنگ میزنه. اونا تعجب میکنن چون اصلا تلفن ندارن، یعنی اصلا اشتراک تلفن ندارن. آقای قوچی تلفن رو جواب میده. فردی با آقای اشمیت کار داره. آقای قوچی تلفن رو قطع میکنه. اونا همینطور متوجه میشن کتابا و لباساشون هم متعلق به خودشون نیست. پس تصمیم میگیرن با اداره پلیس تماس بگیرن. ولی شماره اداری پلیس هم عوض شده. اونا سعی میکنن از خونه خارج بشن ولی کلیدهای در هم به قفل نمیخوره و در قفله. همینطور که اونا حیرت زده با هم حرف میزنن، پلیسی وارد میشه. اونا خودشون رو آقا و خانم قوچی معرفی میکنن، یعنی همون چیزی که فکر میکنن هستن. ولی پلیس به اونا میگه اینجا خونه آقا و خانم اشمیته. از اینجا اونا وارد قائله عجیبی میشن که واقعا خانم و آقای قوچی هستن یا خانم و آقای اشمیت. روانکاوی برای درمان اونها به خونه میاد و سعی میکنه به اونها بقبولونه خانم و آقای اشمیت هستن نه قوچی. مرد مدام توجیهاتی مبنی بر قوچی بودنش میاره، ولی زن رفته رفته تحت تأثیر اصرار فضا و آدمای اطراف میپذیره که خانم اشمیته نه قوچی. پلیس پسری رو نزد اونا میاره و ادعا میکنه پسرشون کارله. زن او رو به عنوان پسرش میپذیره و نقش یک مادر واقعی رو بازی میکنه، ولی مرد فقط به جنون بیشتر نزدیک میشه. او حتی دیگه همسرش رو هم با خودش همراه نمیبینه. مرد برای اینکه دیوونه نشه میپذیره تنها در ظاهر با اطرافیان هم فکر بشه و وانمود کنه آقای اشمیت نه قوچی. او در قالب اشمیت فرو میره. همه چیز به ظاهر آروم میشه. پلیس دیگه سوء زنی به اونا نداره. روانکاو از نتیجه کارش راضیه. پسر در کنار مادر و پدرش به زندگی ادامه میده. زن به کارهای قبلیش مشغوله و تنها مرده که نمیدونه واقعا کیه. اون نمیتونه خودش رو نه قوچی و نه اشمیت بدونه. و سرانجام پس از کشمکش های روحی، مرد تنها راه فرار خودش رو از این وضعیت عجیب انتحار میبینه. حتی در لحظه انتحار هم نمیدونه با این کار قوچی رو میکشه یا اشمیت رو نابود میکنه. سپاسگزارم دوستان عزیز که با من تا پایان این برنامه تالار آینه همراه بودید. این بار به معرفی نمایشنامه آقای اشمیت کیه اثری از سباستیان تیری پرداختیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم شورم.
بشنوی.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اخلاق فردی و حرکت به سوی کمال الهی و بیان آیت الله مهدوی کریم.
انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، بهش میخواد عزیز باشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن، یکی بگه نه خیلی بنده اصلا هیچ مقام نمی، یه آقا رئیس جمهور باشه نه بد میگه اصلا جمهوری چی به درد ما نمیخوره، بگی مثلا یه رفتگر بشیم تو خیابون بهتره، مثلا آقا بیا رئیس جمهور شو بگی نه خیلی بنده. بله عبدی میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که یکیسی که میدونه نمیان دنبالش بعد میگه بله کلاش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد گفت خوب شد که برد آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقت که در این جایگاه نیستی، بله میگه خیلی خوب شد که آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم، نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید، یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد بر آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شد چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبی، کسی که نیاد، این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه شما دنبالش میرید، این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین این حرفا میتوانید یک همچه کار کنید، این خوب نیست. البته قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده، این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی ها اصلا میگن آه چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، اینم چرا فلانی اینقدر چی داره، ولی غافل از اینکه حالا خودت برسی چی کار میکنی، مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن، اگر شما رسیدی چی کار میکنی؟ بعد خودمونو بسازیم، یعنی شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق به آدم یاد میده و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدی مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگید، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواهد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یه شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. از همین عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت برای همینه که چون یه کاریست که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه، همینجوری آدم قهرمان نمیشه، بشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خواله بگو قهرمان، اینم یه خلیه دیگه است که کسی مثلا میشه به خودشو قهرمان بده. یکی هم فعالیت نکرده، ولی بعد اگه آمدیم و رو یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی، که از کجا شروع کنیم؟ اولا بدن من چه چیزی میخواد؟ اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست، همه یه جور تربیت نمیشن، همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشیم یا امام بشیم، نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید، به تناسب اون چه که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه و به همین قانع باشید به شرطی که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران، فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید، اون خوبه. علایال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به یه جاهایی، و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریج تربیت، اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجی، که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی، مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنینی، چه میشه تا به دنیا بیاد، تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیته. در مسائل معنوی هم این تربیت هست، باید از کم شروع بشه، بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بودی، نه دی کلاس چهارم، این درست نیست، چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونه یعنی چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم، این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه، اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره بره. قرآن میگه و سار و الا مغفرت من رب کن، خدا با سرعت مخالف نیست. و سبق الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات از هم پیشی بگیرید، در مسابقه اینا طوری نیست، تندتر بریم و جلوتر بریم. ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا به ده، این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم، این اولین مرحله است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
من یه حدیث براتون می‌خونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی نوشتم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن، اصول کافی. میبینید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یه کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه بالرفق. فاوغلوا با غین. فرمود این دین، این دین خدا، دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب هست، یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومده بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه، محکم بکنن. پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق. و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید. شلوغ نکنید، خلاصه شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلوا فیه برفق ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله. بگید مثلا دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. چون لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا رو به زور نیارید. گفتن یکی مسلمون کرده بود، قصه شاد شنیده باشید، بعد یا نس مسیحی رو، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم. نماز ظهر خوندن و گفت خب چیزی به غروب نمونه، قرآنی بخونیم. چی بخونیم؟ داغ غروب، غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه گفتن بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب همش اینو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری نه استراحتی نه چیزی، عبادت بکنیم. مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد تعقیبات نماز هست، هی بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش که با این دین به درد آدمای بیکار بخوره، این که تو من عرضه کردی این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره. لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماد لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تحمیل کنید، مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه، از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه، و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد، راکب و مرکوب از بین میرنده. آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه، فتکونو کراکب المنبت، مثل کسی میمونه که سوار یک اسبی شده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب از بین برده، خودشم از بین رفته، خسته کرده. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من نکردم، مطالعه کنید بعدها، حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم، با اینکه امام بوده. پدرم گفت اینقدر در جوانی خیلی عبادت میکردم، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیز میکنه که اینطوری هر روز صبح تا غروب موقع عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه، همش نماز، همه چیز اینا، یه قدیم استراحت هم بکنی. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگه برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو چهار قسمت کنید. یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یه قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید سر کلاس، بلا درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت میزنید، در حال چرت، در حال نعاس. چون شما دعای ابو حمزه رو بخونید، میگه اللهم انی اعوذ بک، دعاست نامجوی من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس، خدای من پناه بده. امام زین العابدین دعای ابو حمزه میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه بده، چرتو بر نمیام. بعضی شاگردا چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون میکنه. یا باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید. ببینید که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید برای نماز. میگه آقا اول وقت نماز بخونید، در تمام دوران سال، شبهای بلند، شبهای کوتاه، وقت شما گرفتید خوابید. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید هم به خودتون فشار نیارید، از کم شروع کنید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی.